یه تلفن همراه خود، شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir مراجعه کنین و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو شنونده باشید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو اقتصاد دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از شبکه اقتصاد باشین. همونطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
انسان که به تماشا نشستی
انسان که به تماشا نشستی یا چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
قرار
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من
قرار
والحمد لله الذي لم يدك الشاحب اكثر ولا غلظا
بسم الله الرحمن الرحیم
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
خدایا یاری من کن دست های من را به پنجه طلای خورشید دوستی بسپاریم و در آبی بی کران مهربانی ها به پرواز درآییم
سوادي ما هي ذكرتك
ذلك ربي يطمئن فؤادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي
بذكرك ربي يطمئن فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي ما إن ذكرتك نازلا في غرفي حتى يبدل بالصلاة مسادي حتى يبدل بالصلاة مسادي حتى يبدل بالصلاة مسادي
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند شخصی روزها نماز می‌خواند و شبها دزدی می‌کند. پیامبر به آنان فرمود نماز او باعث ترک دزدیش می‌شود. پس از مدتی او را دیدند که در حال عبادت در گوشه نشسته. علت را پرسیدند، گفت توبه کردم و هر آنچه را که دزدی کرده بودم به صاحبانشان بازگرداندم. مخاطبان برنامه قرار سلام، ممنون که سر قول و قرار خودتون هستید و همراه برنامه قرار. امروز هم افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر منتظر مقدم کارشناس محترم برنامه باشیم که بهشون خوش آمد میگم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خدمتون هستیم.
زنده باشید. از ابتدایی که بحثمون رو با جای منتظر مقدم آغاز کردیم، گفتیم که در طول برنامه‌ها و جلسات در مورد مفهوم، پیدایش و گسترش تشیع صحبت می‌کنیم. روند گسترش تشیع چگونه بوده و نقاط عطف تاریخی اون چه مواردی هست؟
گسترش تشیع در واقع پایاپای هست با گسترش اسلام.
بله.
یعنی همونطور که عرض شد تشیع همزاد اسلام هست و به تعبیری گفتن تشیع مولود طبیعی اسلام هست و یا تعبیر کردن همزاد اسلام. گسترش اینها هم پایاپای هست. گسترش اسلام یک روند تدریجی داره، گسترش تشیع هم یک روند تدریجی داره.
بله.
گسترش اسلام عمدتاً در واقع مبتنی است بر فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی و مجاهدت‌هایی که مروجان اسلام داشتن. گسترش تشیع هم در واقع مبتنی است بر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و مجاهدت‌هایی که مروجان و مبلغان تشیع داشتن. اما نقاط عطف تاریخی هست در گسترش تشیع که ما یک مقطع داریم، مقطع حضور ائمه علیهم السلام، یک مقطع هم مقطع در واقع غیبت هست. در مقطع حضور اهل بیت علیهم السلام میشه دو یا سه مقطع رو به عنوان نقطه عطف تاریخی مهم در گسترش تشیع ذکر کرد. اولین نقطه عطف خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست.
بله.
خلافت امیرالمومنین و حکومت حضرت که درش عدالت بسیار در واقع پررنگ هست، چشمگیر هست و این عدالت بسیار جذاب بود برای محرومان، کسانی که از ظلم و مفاسد به سطوح آمده بودند. خب این خودش باعث جذب به امیرالمومنین میشد، به تبعش باعث در واقع اعتقاد به ولایت و امامت مولا میشد. و این خودش یک نقطه عطف بسیار مهم هست. و این رو هم عرض بکنم، ببینید در تمام در واقع مناطقی که تشیع توانسته بست پیدا بکنه، ابتدا یک محبت به اهل بیت زمین ساز بوده و این مقطع در واقع خلافت امیرالمومنین بسیار مؤثر بود در اینکه آحاد مؤمنین دلهاشون به امیرالمومنین جذب بشه و این خودش یه زمینه ساز بود برای در واقع گسترش تشیع. بعد از اون شهادت امام حسین علیه السلام، خب شهادت امام حسین علیه السلام درش یک جانفشانی و از خودگذشتگی، بلکه بهتر است بگوییم که نگیم از خودگذشتگی، بگیم از همه چیز خودگذشتن در حادثه عاشورا در واقع تجلی میکنه. در چه مسیری؟ در مسیر آرمانها و اهداف بزرگ انسانی و الهی. خب این هم بسیار در گروش به تشیع مؤثر بود. البته اگر بخوایم درباره تأثیر شهادت امام حسین بر روند گسترش تشیع صحبت بکنیم، شاید خودش چند جلسه بحث بخواد. اینجا فقط در حد اشاره و در حد تبیین نقاط عطف.
بله.
یکی از مستشرقان به نام استانلی لینپول این میگه که در ایرانیان روحیه از خودگذشتگی بسیار قوی بوده و همین باعث شد که اینها به امام حسین علیه السلام علاقمند و شیفته اون حضرت بشن،
اهل ایثار و فداکاری بودند.
ببینید خود این روحیه از خودگذشتگی که در ایرانیان بوده، خب وقتی ببینن یک شخصیتی در درجه اعلای از خودگذشتگی است، در قله از خودگذشتگی است، به او علاقمند میشن. او تحلیلش اینه، میگه گروش ایرانیان به تشیع از مسیر گروش در واقع علاقمندی به امام حسین، علاقمندیشون به امام حسین به خاطر این استش که او رو نماد از خودگذشتگی و ایثار در راه آرمانهای بزرگ یافتن. خدمتتون عرض میکنم که مقطع دیگری که در عصر حضور بسیار نقطه عطف تاریخی مهمی است، دوران امامت امام باقر و امام صادق علیهم السلام هستش که یک نهضت علمی بزرگ به وسیله این دو امام اتفاق افتاد که این هم قطعاً در گسترش تشیع بسیار مؤثر بود. از عصر حضور که بگذاریم وارد عصر غیبت بشویم، باز ما نقاط عطف تاریخی مهمی رو میتونیم شناسایی بکنیم که من بعضی از اینها رو عرض میکنم. قرن 4 هجری عصر طلایی شیعیان هست به لحاظ سیاسی، فرهنگی و تمدنی. در قرن 4 تقریبا در تمام مناطق جهان اسلام دولت‌ها و حکومت‌های شیعی مستقر شدند.
بله.
آل بویه در مرکز، در ایران، در بخش‌هایی از حجاز، در شمال آفریقا فاطمیان هستند که این در قرن‌های بعد هست، در قرن 4 به بعد. و در مناطق دیگر آل همدان و علویان در تبرستان، در یمن ادریسیان. خب ببین دولت‌های شیعی تقریبا در همه جا مستقر هستند و این یک نقطه عطف تاریخی بزرگ هست در گسترش تشیع. بعد از اون میرسیم در واقع به دورانی که مغول‌ها میان و در ایران و مناطق مرکزی اسلام حضور دارند و مغول‌ها تسامح دینی و مذهبی داشتند و خود این تسامح دینی و مذهبی فرصتی رو در اختیار شیعیان قرار میداد که بتونن فعالیت هاشون رو در واقع ظهور و بروز بدن. و بعد از اون به نظر میاد که یکی از مهمترین نقطه های عطف تاریخی گسترش تشیع عصر صفویه است که صفویه به نظر میاد که در گسترش تشیع اثنی‌عشری بسیار مؤثر هست. خب حالا اینجا گاهی سوال پیش میاد که آیا صفویه با استفاده از با توسل به زور آمدن تشیع امامی اثنی عشری رو ترویج دادن، گسترشش دادن؟ و اگر این طور هست، خب این یک نقطه ضعف و یک آسیب بزرگ میشه.
قرار
قرار
الله الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. لقمان حکیم به پسرش میفرماید یا بنی لا یکون دیک. در بعضی از روایات داره اکیاس من، در بعضی ها خیرن من، فانه اذن تصف اللیل ذکر ربه. عرض میشه که دیک خروسه، نباید خروس از تو زیرکتر باشه، عاقبت بینتر باشه. حالا علا ترا این که اون یعلن و صوته بالاسحار در بعضی از روایات داره به انتن نائم نصف شب حیوان میخونه وقت من خوابم. بر از عرض این است که لا یکون دیک اکیس منک، زیرکتر نباشه از تو. این حیوان بال که میزنه نمازشه، اون وقت صداش رو به پروردگار بلند میکنه، اون در سحرها میخواند و انت نائم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. از برای محبت، محبت نسبت به پروردگار علاماتی است. اول اون که دل از محبت غیر خدا خالی باشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. دوتا قلب نداری عزیز من، یک قلب داری، یک دل داری. اون بالا نوشتم عزیزم جای دلدار است دل، نه جای اغیار است دل. دادم به او من خانه را، بر درگهش دربان شدم. هر چه انسان بتواند، هی البته سخته، با یه مصیباتی هی روبرو میشه، هی تعلقات رو از دل خارج بکنه و این منافات نداره. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من تحبه. پروردگار عزیزم اللهم ارزقنی حبک، حب خودتون عزیزم، و حب من یحبک، کسی که تو رو دوست داره و کسی که تو رو دوست داری. اینا اللوازم ایمان. یا عیسی از اطلعت علا قلب عبده فلم اجد فیه حب دنیا ملعته من حبی. قلب شما منظر پروردگار، محل نظر پروردگار، مخصوصا در اسحار. ان الله تبارک و تعالی ینظر فی الاسحار الی قلوبکم. به دلهای شما نگاه میکنه عزیز من. چقدر بگم و چقدر تأکید کنم؟ یه کسی خودش تعریف کرد، گفت مشرف شدم سامن الحجج علیه السلام و سلام. خب دیگه این جهالته که انسان خودشو ببینه، عملشو ببینه. گفتم مقام من چی چیه؟ مقام من مقام کجاست؟ بله، به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که امام زمان رو زیارت میکرد عرض کردن که شما، عرض میشود که خب این همه مشغول بودید، مقام دارید، امام رو زیارت میکنید، نها خب. گفت یا من یقبل الیسیر، پروردگار قبول میکنه. ایشون فرمودن این الیسیر، این الیسیر، یعنی یسیرش کجاست؟ یک شب به طاعت تو من نیاوردم به زور. اون شبی که من دست بذارم روش، اون شبی که من عبادت میکنم دست بذارم روش، انگوش بذارم روش، بگم امشب من آمدم، امشب خالص فلانه.
آی مردان مرد بینی در اضطراب مانده آنجا که صادقان را صدق باز پرسند پیر و مرید پیر و مرید در جواب مانده ترسم که هیچ عاشق این راه را نبیند ون ماه روی ما رخ در نقاب ماند رخ در در نقاب مانده. عشق آمد و عشق آمد و شد چو خون اندر رگ و پوست. عشق آمد و شد چو خون اندر رگ و پوست، تا کرد مرا توهی و پر کرد زدوست. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، دوست گرفت. نامیست من بر من و باقی همه اوست، باقی همه
امام صادق علیه السلام می فرماید هرگاه کسی مالی از غیر راه حلال به دست آورد و با آن به حج مشرف شود، چون گوید لبیک اللهم لک لبیک، خطاب می رسد تو نیامدی و رستگار نشدی، یعنی حج تو با مال حرام قبول نمی شود.
ماها در روز
همش مشغولیم دیگه،
مشغول به کارهای دنیا،
مخاطبات ما مخاطبات دنیایی است،
با مردم مواجهیم، با دنیا مواجهیم، با حوادث مواجهیم.
فرصتی برای خالی گذاشتن وقت و خلوت کردن با خدا در روز واقعا دست نمیده با نده، مگر حالا اون کسانی که اهل نماز دائمن، خوش آنها که دائم در نماز هستند، در همه حالات با خدا هست. لیکن به طور معمول امثال بنده ما در روز مشغولیم، ما وقتی نداریم که با خدا خلوت کنیم. سحر وقت خلوت با خدا. این وقت را، این فرصت را غنیمت باید بشماریم، خصوص جوان ها.
دوش مرغی به صبح می نالی، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گرف آقای من، دید من سیحه زدم، مرغ اونجا داره ناله میکنه، من اینجا داد زدم، قش کردم، سیحه زدم. اومد گفت گمان نمی کردم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. من گمان نمی کردم تو یه مرغ داره ناله میکنه، تو بیهوش شدی. ببین چی گفت. گفت این شرط آدمیت نیست. مرغ تسبیح گویان و مرغ.
شما که جوان هستید از ورزش سود بیشتری میبرید تا ما که در سنین بالا هستیم. اینجوره دیگه، همون ورزشی که یه جوان میکنه، اگر یک پیر همون ورزش رو بکنه و بتوانه بکنه، سودی که اون جوان میبره خیلی بیشتر از سودیست که اون پیر میبره. معنویات هم همینجوره، تغذیه معنوی هم همینجور. نماز شب رو فراموش نکن، از دست ندید.
خدایا ما را در تکرار غریبانه روزهایمان تنها مگذار.